الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 88 سطر یکم توسط استاد مروی جلسه 37 مورخه 8/10/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار. عرض شده بود که در تنبیه اول از تنبیهات معاتات سه نکته مطرح است. نکته سوم این بود که آیا معاتات احکام بیع رو دارد یا نه. گفتیم اینجا در دو مرحله بحث می شود. مرحله اول این بود که آیا معاتات مثل بیع حکم حرمت ربا رو دارد یا ندارد. بحثش گذشت. مرحله دوم این است که آیا خیارات در باب معاتات ثابت است مثل بیع یا ثابت نیست. قبل از توضیح کلام شیخ انصاری مقدمه ای را عرض می کنم. مقدمه این است که خیارات به حدود 14 قسم تقسیم می شود که شیخ انصاری در مبحث خیارات مکاسب 7 قسم از اینها رو مطرح می کند. مجموعه این 14 خیار از یه نگاه به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول، برخی از خیارات مختص است به باب بیع و در سایر معاوضات این خیارات ثابت نیستند، مثل خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر علی قوله. قسم دوم خیاراتی که در همه معاوضات جاری می شود، مثل خیار غبن و خیار عیب. نهایت دقت کنید، اگر خیار عیب در باب بیع باشد، انسان مخیر است بین دو امر: یا جنس معیوب رو رد کند پولشو بگیره، و یا عرش و ما به تفاوت قیمت رو بگیره. اما اگر خیار عیب در غیر از بیع باشد، انسان فقط حق دارد جنس رو رد کنه و پولشو بگیر. توضیح بیشتر رو خواستید در بحث خیارات، به کتاب قواعد و فواید شهید اول جلد دوم صفحه 246 به بعد مراجعه میکنه. این مقدمه بحث که لازم بود اینجا در طی عبارات کلماتی بود که مطرح شد. خب بعد از این مقدمه، بحث این است آیا خیارات در باب معاطات جاری می شود یا نه. در طبق دو مبنا در باب معاطات مرحوم شیخ حکم مسئله رو توضیح میدن. مبنای اولین است که مثل مشهور علما ما بگوییم معاطات مفید اباحه است. طبق این قول خیارات در باب معاطات جاری نمی شود، به خاطر اینکه در باب خیارات خواهد آمد خیار یعنی فسخ قراردادی که در اون قرارداد انتقال ملک صورت گرفته. در معاطات مفید اباحه انتقال ملک نیست، پس خیارات در این باب راه ندارد. مبنای دومین است که بگوییم معاطات مفید ملک است، چنانچه محقق ثانی و شیخ انصاری می گفتن بر طبق این مبنا در مسئله دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم مطلق خیارات در باب معاطات جاری می شود، حتی اون خیاراتی که مختص به باب بیع است. به خاطر اینکه این معاطات مفید ملکیت است، پس بیع عرفی حساب می شود و بعد از این که یه جنس تلف شد این معاطات مفید ملک لازم است و بیع شرعی هم حساب میشه. پس بنابراین تمام خیارات 14 گانه در بحث معاطات جاری میشه. البته دقت کنید در تنبیه هفتم به تفصیل خواهد آمد که لحظه ای که معاطات انجام می شود حق الخیار برای طرفین ثابت میشه. اما وقتی میتوانن این حق رو اعمال کنن که معاطات لازم شده باشه، قبل از لزوم حق اعمال خیارات رو ندارن. سوال: پس چه فایده ای مترتب است که ما بگوییم وجود خیارات از لحظه معاطات است ولی حق اعمال و حق استفاده پس از لزوم است؟ می فرمایند ثمرش این است که در همان لحظه معاطات طرفین می توانند قبل از لزوم معاطات حق خیار رو اسقاط کنن یا مصالحه کنن بر این حق الخیار. پس احتمال اول این شد تمام خیارات در باب معاتات جاری میشه. احتمال دوم این است که بگوییم بفرم بله استفاده کن. خب یه جنس تلف شد، خب اون توضیحش در تنبیه هفتم میاد، حق اعمال بعد از لزومه در تنبیه ششم ملزمات رو ذکر میکنن، تو تنبیه هفتم میاد چگونه استفاده میشه، اونجا توضیح میدن خیلی روشنه. معاتات انجام شده، کتاب دست منه، کتاب معیوبه، من خیار عیب دارم، اما تا وقتی پول تلف نشده حق استفاده از این خیار عیب ندارم. تا پول دست او آقا تلف شد یا پول به کس دیگه داد، من میرم اعمال خیار میکنم. وقت بعد اعمال خیار کردم، یا عرش میگیرم اینجا فبها، یا عرش نمیگیرم میگم پول رو به من بده، عین پول نیست بدلش رو به من میدهد. اونجا توضیحاتش میاد دیگه، اینجا سربسته فقط اشاره شد. بفرمایید. بله. نه خیلی. چرا ملک جایز یعنی حق فسخ، اما این غیر از حق الخیاره. باز توضیحش در همون تنبیه هفتم میاد، هیچ عیبی نداره انسان از ده جهت در یک معامله حق فسخ داشته باشه، درست مثل خود خیارات. انسان یه جنسی رو میخره، اون جنس معیوبه، حق فسخ داره از جهت خیار عیب در مجلس عقدن، یه حق دوم داره از جهت خیار مجلس، حقوق مختلف در یک مورد جاری مشکلی نداره. احتمال دوم در مسئله این است که ما تفصیل بدهیم، بگوییم درست است که معاتات مفید ملک است، اما چون مفید ملک جایز است، آن خیاراتی که در مطلق معاوضات جاری است مثل خیار غبن، در باب معاتات هم جاری است، اما اون خیاراتی که اختصاص به باب بیع دارند که در مقدمه گفتیم مثل خیار مجلس و خیار حیوان، در باب معاتات جاری نیست، به خاطر این که این خیارات مختص به باب بیع از ادله استفاده می شود، در آن بیعی مطرح است که در اصل مفید لزوم باشه، معاتات چون مفید لزوم نیست لذا خیارات مختص به باب بیع در معاتات جاری نمی شود. اینم احتمال دوم. در این بحث شیخ انصاری از این دو احتمال قولی رو انتخاب نمی کنه، ولیکن از کلماتشون در تنبیه هفتم استفاده می شود که شیخ انصاری مطلق خیارات رو در باب معاتات قابل جریان می دانم. و اما این نکته که پس از لزوم معاتات حق الخیار چگونه اعمال می شود، توضیحاتش در تنبیه هفتم خواهد آمد. با ذکر این نکته تنبیه اول تمام شد. عبارت رو دقت کنید و بعد برسیم به تنبیه دوم. بفرمایید. بله، خیار فسخ قراردادی است که در اون قرارداد انتقال ملک باشد. این خیار خب مطلق معاوضات هم چنینه، یعنی در مطلق معاوضات شما نگاه کنید انتقال ملکیت الا در باب نکاح و در یک مورد خاص که اونم به استثناء جدا میکنن، لذا میگن همه خیارات در باب نکاح جاری نمیشه. و اما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم، اما حکم جریان خیار در معاتات قبل از لزوم، این که گفتیم بعد از لزوم چطور خیار در معاتات جریان پیدا میکنه در تنبیه هفتم میاد، اما فعلا بحث اینه آیا از لحظه ایجاد معاتات حق الخیار جریان داره یا نه. اما حکم جریان حق الخیار در معاتات قبل از لزوم معاتات طبق دو مبنا بررسیش میکنن. یک مبنای مشهور، فیمکن و نفیهو علی المشهوره، ممکن است نفی کنیم حکم جریان خیار رو بنابر قول مشهور. مشهور علما مبناشون این بود که معاتات مفید اباحه است، اباحه نقل و انتقالی درش صورت نگرفته است تا شما بخواید حق الخیار و حق فسخ داشته باشید. لانها اباحه عندهم، چون معاتات اباحه است در نزد علما، وقتی اباحه باشه نقل و انتقالی صورت نگرفته که شما بگید حق الخیار دارید، یعنی این نقل و انتقال میتونید فسخ کنید. فلا معنا للخیاره، چون خیار یعنی فسخ قرارداد مفید ملکیت، اینجا که اصلا ملکیتی نیست تا شما حق الخیار رو جاری بدانید. طبق این مبنا مسئله روشن. وین قلنا به افادت الملک، اگر قائل شدیم معاتات مفید ملک است مثل محقق ثانی و شیخ انصاری، اینجا دو احتماله، فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا، ممکن است قائل بشیم ثابت است خیارات در باب معاتات مطلقا. مطلقا مقدمه برای توضیح این یکی دو نکته در عبارت بود. مطلقا یعنی تمام اون 14 قسم خیار، چه خیارات مختص به باب بیع و چه خیارات در مطلق معاوضات. بناءً على سیرورتها بیعًا بعد اللزوم، بنابراین مبنا که این معاتات بعد از لزوم بیع شرعی میشه، قبل از لزوم بیع عرفی، بعد از اینم که معاتات لازم شد میشه بیع شرعی، پس بنابراین معاتات بیع است، لذا تمام خیارات حتی خیارات مختص به باب بیع رو این احتمال میگه در باب معاتات جاری میشود. کما سیاتی عند تعرض الملزمات، چنانچه در تنبیه ششم وقتی ملزمات باب معاتات رو ذکر میکنیم توضیح مسئله خواهد آمد. فالخیار موجود من زمن المعاتات، اشاره به اون نکته است که در ضمن احتمال اول ما توضیح دادیم، خیار از لحظه معاتات به وجود میاد الا اینکه اعمال خیار بعد از لزومه، پس خیار موجود است از زمان معاتات الا ان اثره یظهر بعد اللزوم، اثر این حق الخیار ظاهر می شود بعد از لزوم، یعنی بعد از این که معاتات لازم شد طرف حق اعمال خیار رو داره. سوال، اگر حق اعمال خیار بعد از لزومه پس چطور شما میگید از لحظه معاتات عرض کنم حق الخیار ثابت می شود؟ ای که لغوه. می فرمان نه لغو نیست، اثرش اینه که در همون لحظه اولی که معاتات پیدا شد طرفین میتونن حق خیار رو اسقاط کنن یا طرف یه پولی بگیره برش مصالحه کنه. و علی هذا، بنابراین که از زمان معاتات حق خیار وجود میگیره، فیصح و اسقاطه، صحیح است در همون لحظه اول طرف اسقاط کنه حق خودش رو، بل مصالحه علی قبل اللزوم، مصالحه کند بر این حق الخیار قبل از لزوم، پس بنابراین حق الخیار طبق این احتمال از لحظه اول معاتب ایجاد میشه. و یحتمل، احتمال دوم اینه، ان یفصل بین الخیارات المختصت بالبیع، تفصیل بدیم بین اون خیاراتی که اختصاص به باب بیع دارد، فلا یجری، در معاتب جاری نمی شود، مثل خیار مجلس، خیار تأخیر، خیار حیوان. چرا؟ لاختصاص ادلتها به ما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، چون اختصاص دارد ادله خیارات مختص به باب بیع با اون بیعی که وضع شده بر لزوم از غیر جهت خیار، ادله خیارات مختص به باب بیع چنانچه توضیحش میاد در اون بیعی است که از غیر جهت خیار از سایر جهات این بیع لازم باشد. پس بنابراین معاتات خود به خود مفید ملک جایز است، پس بنابراین لزوم درش وجود نداره، لذا خیارات مختص به باب بیع در باب معاتات جاری نمی شود. و بین غیرها، تفصیل بریم بین خیارات مختص به باب بیع و بین غیر از اون خیارات مختص به باب بیع، مثل خیار غبن، بگیم خیار غبن در مطلق معاوضات جاری است، در باب معاتات هم جاری است. و خیار عیب به نسبه به رد دون عرش، این به نسبه الى رد دون العرش یعنی چی؟ کسی میتونه معناش کنه؟ خب ببینید، مقدمه‌ای که گفتیم باز یه قسمت برای توضیح این فراز بود. در مقدمه گفتیم خیار عیب اگه در باب بیع باشه، طرف دو تا حق داره، حق رد و حق عرش. اما اگه در سایر معاوضات باشه، خیار عیب فقط حق رد داره. اینجا قائل به تفصیل میگوید خیاری که در سایر معاوضات جاریه، در باب معاتات هم جاری است. در سایر معاوضات خیار عیب نسبت به رد، پس بنابراین در باب معاتات هم بگیم خیار عیب ثابت نسبت به رد دون عرش، که عرش از مختصات بیع است و گفتیم معاتات مختصات بیع رو نداشته باشه. فیجری، پس این خیارات جاری شود لعموم ادلتها، چون ادله این خیارات مطلق معاوضات رو شامل می شود. و اما حکم الخیار بعد اللزوم، حالا که معاتات لازم شد، طرف میخواد حق اعمال خیار کنه، چجوری این حکم رو جاری کنه؟ فسیعتی بعد ذکر الملزمات، در تنبیه هفتم تفسیرش خواهد آمد. الامر الثانی ان المتيقن من مورد المعاتات. بفرمایید. چی؟ بعد از لزوم هم میشه. میخوان بفرماین قبل از لزوم. آخه سوال این بود اگه بعد از لزوم انسان حق اعمال خیار رو داره، پس قبل از لزوم یه حق الخیار ثابت بشه چه فایده داره؟ چه ثمره‌ای داره؟ ما میگیم از زمان معاتات حق الخیار هست، ولی چه نتیجه میده بعد از لزوم؟ پس قبل از لزوم چه فایده داره؟ میفهمم قبل از لزوم توان اسقاط داره، توان مصالحه داره. این که قبل از لزوم توان اسقاط و مصالحه داره، بعد از لزوم به طریق اولا توان اسقاط و مصالحه خواهد داشت. تنبیه دوم از تنبیهات هشتگانه باب معاتات در ذکر اقسام معاتات می باشد. شیخ انصاری می فرمایند به طور کلی به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که دو تا فعل انجام می شود از دو تا طرف و به عبارت اخرى از دو نفر دو تا اعطاء صورت می گیره. کتاب فروش کتاب رو به زید می دهد، یک عطا. زید هم پول رو به کتاب فروش اعطا می کنه. کلمه معاطات از باب مفاعل است، یعنی عطاء طرفینی. بر این قسم حقیقتاً معاطات صدق میکنه، دو تا عطاء هست، دو تا اعطاء هست، میگن معاطات. حالا چه این اعطاها به انگیزه ملکیت باشه یا به انگیزه اباحه فرق نمی کن، ولی این قسم حقیقتا معاطات است. قسم دوم این است که عطا فقط از یک طرف باشه. مثلا زید میاد کتاب رو از کتاب فروش میگیرد، میگه پولشو بعدن میاره، یا انسان مغازه نانوایی میره پول رو به طرف اعطا میکنه، میگه بعدن میام نانو میگیرم. بله؟ یعنی چی؟ نه دیگه تفاوتی نمی کنه. این تفاوت نمی کنه. البته یک قسم دو سوم چهارم داریم که با یک قسم نه فرقی نمی کنه، علی در تقدیر و تحقیقش فرق نداره. دقت کنید را توضیح میدم. خب فرقی نمی کنه، ما قسم اول همون قسم دوم میشه. چطور؟ خب بس همینه که اعطاء بعدی دیگه حقیقت معاطات نیست. الان معاطات محقق شد، تموم شد، تمام شد با همین یک اعطا فرضینه. حالا توضیح میدیم، دقت کنید. پس در این دو مثال یک اعطا فقط انجام شده است، در این که این قسم حقیقتا معاطات نیست شک و شبهه ای نداره. به خاطر این که معاطات اعطا از طرفین بود، اینجا اعطا از یک طرف واقع شد. پس حقیقت معاطات ممکنه بگیم اینجا صدق نمی کنه. سوال، آیا این قسم دوم احکام معاطات حقیقی رو دارد یا اون احکام رو ندارد؟ شیخ انصاری می فرمایند جماعتی از متأخرین مثل صاحب جواهر، صاحب مناهه، صاحب حدائق، تبعاً لشهید اول در کتاب دروس فرمودن بر این قسم هم احکام معاطات بار می شود. چرا؟ به خاطر این که اینجا هم اگر دقت کنیم دو تا فعل از دو نفر صورت گرفته است. مثلا نانوا مشتری میاد پیشش، مشتری پول رو به او عطا میکنه، یک فعل است. نانوا هم پول رو اخذ میکنه، لازمه اخذ پول این است که من مبادله رو قبول دارم و این اعطاء پول در مقابل نان رو من میپذیرم. پس بنابراین یک عطا از مشتری در همون زمان اخذ از بایع است، عرفاً بر این عمل معاطات اطلاق میشه، لذا بگوییم احکام معاطات بر این قسم دوم هم بار خواهد شد. خب بشه چه بیدار چه اشکال دار اگه عمومات حالا میاد به چه دلیل، فعلا هنوز تصویر کردیم شاکله بحث رو، دلیلش نکته دومه که نمیرسیم، حالا دلیلش هم بگیم بعد ببینیم. دقت کنید عبارت رو یه چند خطی رو بخونیم که یه نکته باقی میمونه توضیحش نمیرسیم. الامر ثانی ان المتيقن من مورد المعاطات، گفتیم تنبیه دوم در ذکر چهار قسم برای معاطاته. قسم اول ان المتيقن من مورد المعاطات، اون چی که قدر متيقن از مورد معاطات است، هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین، در صورتی است که بالفعل از طرفین دو تا عطا صورت بگیره، بایع کتاب رو میدهد، مشتری هم پول رو میدهد، دو تا عطا میشه معاطات. فالملک و اول اباحه فی کل منهما بالاعطاء، ملک یا اباحه در هر یک از این دو تا تعاطی کار بایع و مشتری به اعطاء است. کتاب فروش تملیک میکند یا اباحه میکند کتاب رو به اعطاء، مشتری هم پول رو به او عرض کنم اباحه میکند یا تملیک میکند به اعطاء. اینجا دو تا عطا معاطات، باب مفاعله بین الاثنین، معاطات بر اینجا یقینا صدق میکنه. قسم دوم، فلو حصل الاعطاء من جانب واحد، اگر اعطاء از یک طرف باشه، دو تا مورد هم داره. تارتا انسان میاد کتابو میگیره فقط، پول رو نمیده الان، تارتا میاد پول رو به نانوا میده، نان رو فعلا نمیگیره. اعطاء از یک طرف است. لم يحصل ما يوجب اباحة الاخر، اینجا یک اعطاء حاصل نشده است از طرف مقابل، چیزی که فعلی که باعث اباحه دیگر یا ملکیت دیگری بشه. فلا يتحقق المعاوضه ولا الاباحه راسا، اینجا دو تا اینجا معاوضه نیست، اینجا دو تا اباحه نیست که یک طرف اعطا کند به عنوان اباحه، طرف دیگر هم به عنوان اباحه اعطا کند. اینجا تعاطی طرفینی نیست، پس حقیقت معاطات صدق نمی کنه. لأن کل منهما ملک او مباح، چرا اینجا معاوضه صدق نمی کنه؟ چون در باب معاطات هر یک از این دو تا جنس ملک در مقابل جنس دیگر، مباح در مقابل عطا دیگر، اینجا یک عطا بیشتر نیست، به خاطر اینکه هر یک از این دو تا جنس ملک انسان یا مباح میشه در مقابل ملکیت دیگر یا در مقابل اباحه دیگری، اینجا یک فعل بیشتر نیست، یک تملیک و یک اباحه، لذا حقیقت معاطات صدق نمی کنه. سوال، آیا احکام معاطات رو داره یا نه؟ میفرمایند بنا به قول بعضی بله، الا ان الظاهر من جماعت من متأخر المتأخرین، اون که ظاهر می شود از جماعتی از متأخر المتأخرین، صاحب جواهر، صاحب مناهل، صاحب حدائق، تبعا للشهید فی الدروس، تبعا للشهید اول در کتاب دروس، جعله من المعاطات، این مورد رو از معاطات دانستن. مرحوم شیخ می فرماید ولا ریب انه لا یستق معنی المعاطات، اینجا معنای معاطات که صدق نمی کنه، چون معاطات یعنی عطا از دو طرف. لکن نهازا لا یقدح فی جریان حکمها علی، لکن این که حقیقت معاطات صدق نمی کنه، معنای معاطات صدق نمی کنه، ضرر ندارد در جریان حکم معاطات بر این قسم دوم. بناءً علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، بنابراین که احل الله البیع شامل هر بیع فعلی بشه، اینجا هم طرفین در حقیقت یک اعطا و یک اخذ داشتن، بر این اعطا و اخذ بیع فعلی صدق میکنه، لذا بگیم احکام معاطات درش جاریه. فیکون اقباض احد العوضین من مالکی، به قبض دادن یکی از دو عوض از ناحیه مالک، آقای کتاب فروش کتابشو به زید میده، تملیکن لهو به عوضه، یعنی کتاب رو ملک او میکنه به عوض، او مبیحن له به، یا اباحه می کند مر این عوض رو به توسط این فعل خودش، میاد اباحه می کند استفاده از این کتاب رو برای زید. خب زید چیکار می کنه؟ زیدم در همین حالت یه فعل داره و اخذ الاخر له، فعل دوم اینه که او فرد دیگر که مشتری باشه در مثال ما، میاد اون کتاب رو می گیره، این اخذ حساب میشه تملکن له، تملک این کتاب است به عوض، یا در حقیقت اباحه کرده است برای اون طرف مقابل، اباحه کرده، قبول کرده این اباحه رو برای خودش در مقابل پولی که بعدن خواهد پرداخت. فلو کان المعطا هو الثمن، اگر اون چی که عطا می شود ثمن باشد، مثل باب نانوایی، طرف میاد پولی رو به نانوا میدهد، میگه بعدن میام نان رو میگیرم، کان دفعه، این که این پول رو به نانوا میده، علل قول بالملک والبیع، اگر قائل بشه معاطات مفید ملکیت است و بیع است، اشتراء، این عملش یک اشتراء حساب می شود، یعنی با این پول دادن نان رو خریده است، از اون طرف نانوا پول رو می گیره و اخذه، و این که اون آقای نانوا این پول رو قبول می کنه، اخذ او در حقیقت بیعن للمثمن به، گویا حساب می شود فروش مثمن و نان رو به این ثمن. پس بنابراین اون عطا به منزله قبول حساب میشه، اخذ این آقای بایه به منزله ایجاب حساب میشه، دو تا فعل محقق شده. فیحصل الایجاب و القبول الفعلیین به فعل واحد فی زمان واحد، در حقیقت اینجا در یک زمان دو تا فعل است، اخذ و عطا، بر یک فعل ایجاب فعلی صدق میکنه، بر دیگری قبول فعلی، ایجاب و قبول فعلی هست، معاطات درسته، احکام معاطات رو خواهد داشت. ثم صحت هذا، در این قسم اشاره به نکته می کنن که دلیل بر صحت این قسم چیه، توضیح داره، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.